بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع برکت، قسمت اول، طبس مرقد امامزاده حسین، ولادت امام رضا علیه السلام، سال 91.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. کسانی که میخوان اعتقاد به قیامت در وجودشون اثر خوبی داشته باشه باید از کجا شروع بکنن؟ کسانی که میخوان تحت تأثیر بهشت و دوزخ الهی قرار بگیرن، به بهشت شوق پیدا کنن، از دوزخ الهی حراسان باشند و انشاءالله هیچ وقت دوچار اون عذاب ها نشن، خود این شوق و خوف رو چگونه باید در دل خودشون ایجاد بکنن؟ کسانی که میخوان قبل از رسیدن به بهشت و دوزخ الهی از معاد، صحبای محشر و صحنه حساب و کتاب روز قیامت یوم تبل السرائر حساب ببرن و تحت تأثیر خبر قیامت قرار بگیرن باید چیکار کنن؟ کسانی که میخوان از دوران برزخ، حساب و کتاب شب اول قبر و اون تحولات بعد از مرگ تحت تأثیر قرار بگیرن و مراقبت بکنن و وقایع بعد از مرگ رو و به خاطر پس از دنیا رفتن زندگی خودشون رو به گونه ای تنظیم بکنن که هیچ وقت دچار عذاب الهی در شب اول قبر به بعد تا قیامت نشن، چی کار باید بکنن؟ ببینید، دسترسی پیدا کردن به قیامت خیلی کار سختیه. آدم معقولش اینه که از مرگ حساب ببره حالا تا برسیم به قیامت. کسی که از مرگ حساب نمیبره چجوری میتونه متوجه قیامت بشه؟ کسی که از قیامت حساب نمیبره چجوری میتونه متوجه دوزخ و عذاب الهی باشه یا شوق به بهشت و رضوان الهی پیدا کنه؟ فاصله اونها با ما زیادتره. فاصله بهشت و جهنم خیلی بیشتره از فاصله قیامت و فاصله قیامت خیلی بیشتره از دوران برزخ و فاصله دوران برزخ خیلی بیشتره از لحظه جان دادن که غیب نسبیه. نیمی از مردن رو ما میبینیم در کسانی که در اطرافمون از دنیا میرن. چجوری آدم از این مواقف بسیار مهم حیات بشر متأثر بشه، معتقد باشه، ملتزم بشه به این که چگونه رفتار بکنه تا دچار سختی در این مسیر نشه؟ طبیعتاً باید پله پله انسان این مسیر رو آغاز بکنه و قبل از این که به مرگ، برزخ، قیامت و بهشت و دوزخ الهی برسیم، یه مرتبه‌ای در همین دنیا وجود داره، یک بهشت الهی در همین دنیا وجود داره. من این بهشت رو به دوستان خودم هدیه میدم، تذکرش رو خدمت شما سروران گرامی و مردم خونگرم منطقه طبس و کاشمر تقدیم میکنم ایام میلاد آقا امام رضا علیه السلام. شما نمیخواد حالا بری سراغ قیامت؟ خیلی سخت آدم قیامت رو به این سهولت باور کنه. نمیخواد بری فکر کنی روی شب اول قبر. شب اول قبر باورش یه مقدار مشکله، نه اینکه نمیخواد برید، یعنی خوب آدم طبیعتا از قیامت متاثر بشه، ولی یک قیامت صغرا، یک بهشت کوچکی قبل از رسیدن به بهشت بزرگی الهی وجود داره تو همین دنیاست. هر کی میخواد به این بهشت اعتقاد پیدا کنه، یا علی اون بهشت چیه؟ در این دنیا یه صحرای محشر نامرئی برقرار میشه تو زندگی تک تک ما، و یک اجر و پاداش بی نظیر و مضاعفی در زندگی تک تک ماها وجود داره. شما سعی کنید بهشت دنیایی رو برای خودتون با اعتقاد به خدا بخرید. فعلا این بهشتی که دم دست ماست، جلوی قدمهای ماست، مقابل دیدگان ماست، این بهشت رو انتخاب کنید. بزرگترین عرصه های بهشت دنیا رو برای خودتون تأمین بفرمایید تا برسیم انشاءالله نوبت برسه به بهشت قیامتی، بهشت برزخی و بعد بهشت بعد از صحرای محشر. یه بهشت اینجا هست، هر کی میخواد این بهشت رو به دست بیاره، اینم اعتقاد میخواد، اینم اعتقاد به غیب میخواد، اینم ایمان به وعده های الهی میخواد. این بهشت درست جلوی چشمه های ماست، من این بهشت رو نمونه هاش رو به شما نشون خواهم داد، ولی باور کردن این بهشت و خریدن این بهشت اعتقاد میخواد. هر کسی دیدید به قیامت معتقد نیست یا ملتزم نیست به لوازم اعتقاد به قیامت، همین بهشت دنیایی رو بهش نشون بدید. اینقدر بهشت خوبیه، خداوند متعال قبل از بهشت آخرت به پیغمبرش وعده داد من بهشت این دنیا رو بهت میدم و من بهشت این دنیا رو بهت دادم. بهشت این دنیا چیه؟ که میتونیم ببینیم، ولی شما میبینید یه انسان کافر میبینه و باور نمیکنه. وقت شما میخوای به این بگی بیا ایمان بیار به بهشت آخرت، آب در هاون کوبیدن است. بهشت این دنیا که ایمان به خدا میخواد و واقعا هم سخت نیست به دست آوردنش چیه؟ همونقدر که شما ساده خیلی راحت میتونید بهشت این دنیا رو به دست بیارید، و همون سادگی هم میتونید بهشت آخرت رو به دست بیارید. و همون جور که بعضی ها باور نمی کنن با اینکه میبینن بهشت دنیا رو اما باورش نمی کنن، و تعجب میکنید که چرا این آخه باور نمی کنه بهشت دنیا رو، بهشت آخرت رو هم بعضی ها به همین سادگی باور نمی کنن. برای اینکه در بهشت آخرت بهترین جا نصیبتون بشه، باید بهشت دنیایی خودتون رو متراژش رو گسترده کنید. الان زمین بهشت دنیایی شما متراژش چقدره؟ سرمایه گذاری که کردید چقدره؟ ما در این جلسه در آستانه میلاد آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام در کنار مسجد نورانی برادر نازنینشون میخواییم از بهشت این دنیا با هم حرف بزنیم و بهشت این دنیا رو برای خودمون بخریم. و هر چقدر شما بهشت این دنیاییتون بیشتر باشه، بهشت آخرتیتون هم رونقش بیشتر خواهد شد. بهشت این دنیا کجاست؟ مفهوم خیلی روشن و آشنایی که بنده در این جلسه اسمش رو گذاشتم بهشت دنیایی ما. این مفهوم رو همه شما بارها شاید شنیده باشید. بهشت دنیایی ما مفهومی است به نام برکت. برکت، برکت یعنی چی؟ دیدید میگن فلانی مالش برکت داره، فلانی کارش برکت داره. دیدید میگن بعضی ها مالشون برکت نداره، بعضی ها خانوادهشون برکت دارن. برکت یعنی چی؟ ماها تو زندگی هامون خیلی وقتا محاسبه میکنیم پولدار بشیم، اما فکر میکنیم یه کاری کنیم پولمون برکت پیدا کنه. این بهشت دنیایی است که خدا به پیغمبرش وعده داده. برکت یکی از معانی کوثره. میفرماد انا اعطیناک الکوثر، ما به تو کوثر عنایت کردیم. دشمن تو برکت نداره. تعبیر خداوند متعال درباره برکت نداشتن کار دشمن، وضع دشمن و وجود دشمن، میفرماد ان شانعک هو الابتر، ما به تو کوثر عنایت کردیم. فصل لربک ونهر، تو دیگه خیلی باید از خدا تشکر بکنی، خیلی باید نماز بخونی، خیلی باید قربانی بدی، خیلی باید جشن به پا کنی، چون ما به تو برکت دادیم. ان شانعک هو الابتر، دشمن تو دم بریده است، او برکت نداره کارش. در یه سوره دیگری در قرآن به نام سوره محمد صلی الله علیه و سلم، خداوند متعال به تعبیر دیگری همین برکت داشتن یا برکت نداشتن و دنبوریده بودن، حالا به تعبیری این رو بیان می‌فرماید. می‌فرماید الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اذل اعمالهم، کسانی که کافرند و عناد می‌ورزند، دشمنی دارند با راه خدا و دین خدا، خدا عمل اینها رو تباه میکنه، اثری از اعمالشون باقی نخواهد موند. آقا هر چی زحمت میکشن هی به نتیجه نمیرسن، هی کارشون خرابتر میشه. برکت نداره کارشون. خداوند متعال میگه خب بله شما برو کار بکن، حالا اون کی باید برکت بده، کی باید اثر بگذاره؟ بعد در چند آیه پایین تر میفرماد والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم، کسانی که در راه خدا کشته میشن خدا عملشون رو تباه نمی کنه، شهدا وجودشون برکت داره. امام موسی بن جعفر علیه السلام وجودش برکت داره. وقتی تصمیم گرفتن سادات رو قتل عام بکنن از زمان امام موسی بن جعفر علیه السلام به بعد، حالا شما همه دنیا رو نگاه کن پر از سادات موسویه. خدا برکت میده. این امامزاده عظیم الشان و امثال امامزاده های امثال ایشون، امامزاده های دیگر ناظرینی که در ایران اسلامی هستن، یه زمانی برخی از این امامزادگان به همسرشون میترسیدن، میگن من سیدم، من فرزند و نوه امام موسی بن جعفر علیه السلام هستم، من از مدینه آمده ام. داستان های عجیبی وجود داره که اون جوان داشت سقائی میکرد، مردی از او خوشش اومد، گفت تو بیا خانه ما برای من خدمت بکن. مدتی خدمتکاری کرد برای او، بعد دید عجب جوان خوبیه، چقدر مؤدب، چقدر عالم، چقدر عارف، چقدر معنوی، دختر خودشو به او داد، بچه دار شد. موقع جان دادن این جوان برگشت گفت من پسر فاطمه ام. آرام به در گفت چرا تا رو نگفته بودی؟ آرام در گوشش گفت، و از ترس حاکمان، حالا الان شما نگاه بکنیم بقعه های متبرک رو نگاه بکنیم، دشمنان و اون مأمورین صفاکی که دنبال اهل بیت بودن، خیلی پرتمطراق فکر میکردن اینا میتونن اداره بکنن، چقدر کنترل میکردن که قتل عام بکنن سادات رو. الان از اونا چه اثری هست؟ نسل اونا کجاست؟ بسیارشون باور بفرمایید اصلا دودمانشون هم منقرض شده. اما ائمه هدا نگاه بکنید، انا اعطیناک الکوثر، ما به تو کوثر عنایت کردیم، دارن جهان رو میگیرن. همین امامزاده های عظیم الشأن دارن جهان رو میگیرن. یکی از اجداد نازنین مقام معظم رهبری، یکی از همین امامزاده های موجود در ایران در خطه آذربایجان دیگه، اصلا جدشونه، با شناسنامه و اینها کاملا مشخصه. همین مقام معظم رهبری، همین حضرت امام، اینها از امامزاده های ما هستن، اجدادشون، بقاع متبرکشون معلومه. الان کی داره در جهان حکم فرمایی میکنه؟ فرزندان امام مصطفی جعفر، قدرتمندترین شخصیت های عالم. اینش میگن برکت. خدا به نسل یکی برکت بده، خدا به زبان یکی، به مال یکی، به جان یکی، به عمل یکی برکت بده. جوان ها میرن رشته تحصیلی انتخاب بکنن، میگن کدوم رشته خوبه. ببین، مهم اینه که تو کدوم رشته بری و برکت کنه عمرت. آقای شهید چمران دکترای فیزیک پلاسمای خودشو از آمریکا گرفت، ولی وجودش برکت داشت، محدود به فیزیک پلاسما نشد، محدود به مدرک تحصیلی که داشت نشد، وجودش برای همیشه جاودانه شد. هیچ وقت نمیشود تاریخ چمران رو فراموش بکنه. والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم، شهدا اثرشون، برکتشون از بین نمیره. یا بهشت دنیایی است. شما چقدر بهشت دنیایی دارین؟ اینم اعتقاد میخواد. جهنم این دنیایی چیه؟ اضل اعمالهم، هر کاری بکنی مثل باد هوا در هوا پراکنده بشه و اثری از وجودت باقی نمونه. چرا بعضی ها سعی دارن یه مالی رو از اموال اضافی خودشون وقف کنن؟ میخوان یه کمی با این وقف برکت بدن به مال خودشون، برکت معنوی که حالا از دنیا رفته ولی سالها همینجوری داره نور میره اون طرف. و بعد مال هر کسی مگه این برکت یا این توفیق رو پیدا میکنه که مثلا جزء وقف قرار بگیره؟ یا وجود هر کسی، بعضی ها دیدید کارشون معماره، یه جایی رو میسازه 200 سال مردم دارن اونجا رو نگاه میکنن، بهره میبرن، مثل برخی از این مساجد بسیار معتبر، اون معماری که اونجا رو ساخته، آقا هی مردم توش نماز میخونن، هی نماز میخونن، هی نماز میخونن. بابا یه کاری کنیم برکت پیدا کنه کارمون، فقط منفعت رو نبینیم، منفعت طلبی نکنیم، برکت طلبی بکنیم. خدایا من اینجا این مغازه رو میزنم، من اینجا این زمین کشاورزی رو دارم، من اینجا خانواده تشکیل میدم، من اینجا این فعالیت و عمرانی رو انجام میدم، خدایا این کار من برکت هم داره. این دیگه حرفیست که انسان بین خودش و خدا میزنه. شما ظاهرش اینه که میرید قرارداد میبندید به عنوان یه معمار، به عنوان یک نمیدونم راننده، به عنوان یک مدیر مدرسه، به عنوان یک کارمند، یک مسئول، هر کسی تو هر کجا هست، به عنوان یک طلبه و روحانی قرار میگذاری با خودت، قرارداد میبندی با جایی که این حرکت رو انجام بدی، این فعالیت رو انجام بدی. یه بار بنشین از خودت بپرس آقا این کار من برکتم داره؟ سنت حسنه ای رو احیا خواهد کرد که بعدی ها هر کی بیاد در اون مسیر، در اون فضا قرار بگیره، ثوابش برای من بشه. یکی از موضوعات بسیار مهمه تو معاملات خودتون، یه جاهایی تخفیف بدید. به خاطر چی تخفیف بدید؟ بگید امیدوارم خدا برکت بده. دیدید بعضی ها میخوان چونه بزنن، همینو میگن، میگن حالا یک ذره تخفیف بده، شما نمیخواد سود زیاد بگیری، انشالله خدا به مالت برکت بده. زود شما فرصت رو استفاده کن، تخفیف بده، برو دنبال برکت. بعضی ها هستن با تخفیف دادن به ضعفا و سهلگیری نسبت به فقرا به اموال خودشون برکت میدن، اونجوری دارن زندگی میکنن، نه از سود تجارت، دارن از برکت معاملشون استفاده میکنن. وقت اون یکی گرون فروشه چیکار میکنه؟ گرون میفروشه، ماشاءالله 10 برابر اون رفیق دیگرش سود برده. چقدر شده سود سالیانش؟ الحمدلله امسال 50 میلیون بیشتر در اثر گرون فروشی سود برده، حالا 60 میلیون هم پیاده میشه برای یه دونه عمل سرطانه خودش یا زن و بچه‌شو. مثلا عرض میکنم هزار تا بهونه دیگه. اما اگه خدا بخواد برکت بده، بهشت فقط قیامت نیست، همین دنیاست. الان ما خودمون داریم چجوری با برکت زندگی میکنیم یا بی برکت؟ خدا آیا داره بخشی از زندگی ما رو به اضعاف مضاعف میرسونه، به اضعاف مضاعف میکنه، چند برابر میکنه یا نه؟ یه قاعده تو قرآن کریم هست که میفرماید یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی تقوای الهی داشته باشه، تقوای یکی از عوامل برکته. چند تا عامل داره برکت اجمالا من میشمرم برای سروران خودم، اساتید من علما هم در جلسه حضور دارن درس پس میدن. تقوا یکی از عوامل برکته. میگه شما تقوا پیشه کن. من من حیث لا یحتسب، یعنی خارج از ماشین حساب تو به تو میرسونم. وقتی یه چیزی خارج از محاسبه به انسان برسه، ما اسمش میذاریم برکت. میگه ما با کارش برکت کرده ها، اموالش برکت دارن ها. مسئولین محترم جمهوری اسلامی، نه فقط تاجرها و کاسبا، نه فقط علما و نویسنده ها. خب خیلی از علما کتاب نوشتن، اما کتابای شهید مطهری برکت کرد. چقدر چاپ شد؟ مگه همه کتابا اینقدر برکت میکنه؟ مسئولین جمهوری اسلامی میخوان کار بکنن. حالا کارت برکت هم داره؟ غیر از تجارت، غیر از نمیدونم کار علمی، کار مسئولیتی هم باید برکت داشته باشه. آقا ما تو زندگی خودمون هم اینجوری دیدیم، اصلا بعضیا واقعا دستشون برکت داره. باید صداش بزنی بگی آقا تو بیا تو باغ ما یه بار رد شو. داره ها، روایت هست، میفرماد اگر اون آدم حسابیه که وجودش برکته. حالا من دیگه صریح روایت رو نمیگم براتون، میترسم میگن که آقا اینا هم چقدر طرفداری میکنن از صنف خودشون. یه عالم ربانی که وجودش برکت داره بیاد از باغ شما عبور بکنه، سر و صورت خودشو تو این باغ بشویه با آب نهری که تو این باغ هست، این باغ برکت پیدا میکنه. آدم باید با برکت زندگی کنه، نه با منفعت. منفعت رو تو ماشین حساب میتونی چرکه بندازی، ولی برکت من حیث لا یحتسبه. در روایت داره که اساسا مؤمن رو خدا روزیشو من حیث لا یحتسب میرسونه، اون از طریق عادی سود نمیبره. یکی از آقایون هست تو تهران، آدم خوبیه، از کنار فقیر بی تفاوت عبور میکنه، از کنار ما هم گاهی از اوقات دستمون میرسه کسانی رو ارجاع میدیم. چند وقت پیش نیده بودمش، سالها بود، چندین بار مثلا دیگه به صفر رسیده وضعیتش، دوباره رونق پیدا کرده. بعد گوشه کارخونش یه چند تا گوسفند نگه داشته بود که مثلا گوشه حیات کارخونش مثلا بچرند و چیزی بردارند و بخورند. میگو از همین گوسفندا هم ما برای مهمونیامون استفاده میکنیم. بعد میگفتش که تمام کارخانه های این مسیر جاده‌ای که شما میبینید که پر کارخونه است، همه نیمه تعطیلن. من الان جا ندارم آهنامو بگذارم. میگفت اینا رو من صدقه سر بعضی از کارهایی که فلان عالم روحانی بهم یاد داده دارم. مثلا نمیدونم از کجا میاد، اینقدر آدم کار دارم. این برکت یه واقعیت ها، بهش نگاه کنیم، خیلی عجیبه. من میخوام انشالله شما در این جشن میلاد آقای امام رضا علیه السلام بالاخره یه چیزی هم از نظر دنیایی گیرتون بیاد. نگید ما رفتیم اونجا فقط بحث معنوی شنیدیم. کلی من الان دارم برای شما کاسبی میکنم در جا، کلی دارم منافع و ثروت‌های شما رو چیکار میکنم؟ افزایش میدم. ما الان یه جلسه اقتصادی داریم دیگه، فقط جلسه ما جلسه معنوی نیست. انشالله سال بعد اومدیم دیگه ثروت‌ها همجوری بالا بزنه دیگه. ببینید ماشین های آخرین مدل چه خبر آقا، اینجا اینجا من نمایشگاه ماشین آخرین مدل، میگه نه آقا همونایی که بارسال اومده بودن یه کاری کردن زندگیشون برکت درش افتاده اینجوری شده دیگه. این جلسات نتیجه‌ش همینه، یکی از نتایجش خدا بخواد مصلحت بدونه برکات عجیب غریب خواهد داد. یکی دیگه از عوامل برکت غیر از تقوا، یکی دیگه از عوامل برکت صدقه است، خیر به دیگران رسوندن. اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا جون من فقیرم، 8 دینار یا چند تا حدود 8 یا 7 تا بچه دارم، دختر دارم، اینا همه باید اینا رو من شوهر بدم، ندارم. آقا فرمود صدقه بده. گفت آقا جون میگم ندارم. آقا فرمود صدقه بده. گفت آقا جون فدات بشم، ما برای نون شبمون موندیم، شما میگی صدقه بده. آقا فرمود همین صدقه بده. گفت آقا از چی صدقه بدم وقتی میگم ندارم؟ فرمود همون که نداری صدقه بده. سال بعد برگشت، اینقدر دست آقا رو بوسید، گفت آقا جون من رفتم حرف تو گوش کردم، همون یه تیکه نونی که نداشتیم یه تیکش رو صدقه دادیم، صف وایسادن پای صدقه دادن، امسال مستغنی شدم، نمیدونم چجوری جمع بکنم اموال خودم. اینا بهشت دنیاییه ها. ببین خدا از یه راههای برکت، من یه دعا کنم شما الهی آمین بگید که زیادم سکوت نکرده باشید. خدایا به اموال ما، به کارهای ما، به زندگی ما، به خانواده ما برکت عنایت بفرما. بعضی ها میبینیم ماشالله یه آدم هایی هست، چند تا بچه دارن، هر کدوم از بچه هاشون چه برکتی دارن تو شهر، تأثیر گذار. وقت شما خیلی راحت گاهی از اوقات دل یه فقیر رو، دل یه فامیل رو، دل یه ندار رو، دل یه کارمند رو بشکن، خدا یه دفعه میدونه چی کار میکنه، برکت رو برمیدن. یه برو راحت باش، برو به چخبار خود، نیم به کجا میرسی. ببینی خانوم و آقا با هم دعوا میکنن، هر کدوم مقصر باشه خدا برکت رو از زندگیشون ور میداره. شما میدونید در روایت هست زن و شوهر با هم دعوا کنن روزیشون کم میشه، با هم آشتی کنن، خوب باشن، قرب و صدقه هم دیگه بشن، روزیشون زیاد میشه. این دوره یکی از عوامل برکته، حسن معاشرت، حسن خلق در خانواده تصریح شده تو روایت عامل برکته، حسن خلق، حسن وجه، خوش برخوردی تصریح شده عامل برکته. الان همه یه لبخند بزنید، یه لبخند بزنید، امتحان کنید، یه لبخند بزنید، لبخند لبخند و لبخند من با صلوات دعا میکنم. اللهم صل. عامل برکته. خدا شاهد ما مدینه بودیم، دیدم این همه مسلمون، من چجوری با همه اینو باشتم صحبت کنم؟ دوست داشتم که بالاخره کار تبلیغ دین بکنیم، نمیدونم. خب ایام حجم بود، نمیشه خب اون همه جمعیت میلیونی اونجا اومدن، ما چیکار کنیم؟ ما هم عادت کردیم تو زندگیمون بالاخره از این کارهای تبلیغی انجام بدیم دیگه، کار دیگه که بلد نیستیم بریم کار تبلیغی بکنیم. خودم خب این همه آدم که نمیتونیم حرف بزنیم، با دو سه نفر هم وای میسیم حرف میزنیم، این شرطه ها میان زود اینم دستگیر میکنن و میزنن و آقا چرا وقت داری حرف میزنی، حرف زدن ممنوعه. خب چیکار کنیم یه اثری بگذاریم؟ یکی همین فکر کردیم، سحری بود میخواستم برم حرم، گفتم لبخند بزنیم، و هر کی رسیدیم لبخند بزنیم، چون اینا ابا عمامه شیعه رو میشناسن دیگه، بعد منو که نمیشناسن، که منو که تحویل نخواهن، که میگن اینا شاگردان امام جعفرزاده چه خوش اخلاق هم کنو لنا زینا، زینت ما باشی. بالاخره یه کاری کردیم دیگه انشالله، حالا الان گفتیم دیگه ریا شد دیگه، ولی اون زمان انشالله قصدمون چیز نبود، خود پسندی و خودخواهی نبود. آقا ما شروع کردیم یک کمی دیدیم که آخه ما لبخندمون نمیاد، آخه برای چی لبخند بزنیم؟ گفتیم به زور این آروارا رو نگه داریم یک کمی لبخند بزنیم ببینیم چی میشه. بالاخره فرمودن ثواب داره دیگه، بشر و حوفی وجه و حزن و حوفی قلبه، مردم چه گرفتاری دارن که بعد مصیبتای تو رو تحمل کنن، تو لبخندتو بزن. هیچی ما وارد مسجد اومدیم بشیم، باور بفرمایید همون بد به ورود مسجد من همجوری لبخند می‌زدم، نگاه می‌کردم مثلا کسانی که رفت و آمد می‌کردن. یه دفعه دیدم یه عربی برگشت یه نگاه کرد گفت اول مرء المسلم یضحک، اولین مرد مسلمانی که دیدم لبخند میزنه. واقعا خیلی خنده اونجا، خنده که چه عرض بکنم، لبخند کم گیر میاد. مثلا اخلاقا اهل بیتیا خوش اخلاقن دیگه، شیعه اینجوری میشه. شما تو کسب و کار و زندگی لبخندتون مقدارشو افزایش بده، برکت افزایش پیدا میکنه. چقدر ساده، تو رو خدا نگاه میکنی. آقایان، بانوان محترم، شما میخواید با پولتون زندگی خوبی داشته باشید یا با برکت؟ بفرمایید با برکت. نوحه من باید جواب بدید. شما میخواید با هنرتون زندگی خوبی داشته باشید یا با برکتی که خدا به زندگیتون میده؟ شما میخواید با علمتون و قدرتتون و پست و مقامتون و مهارتتون زندگی راحتی داشته باشید یا با برکت؟ بله، برکت یه فوایدی داره که اصلا هنر شما هیچ وقت به اون فواید نمیرسه. برکت یک آرامشی در زندگی میاره که هیچ وقت دقت و درایت شما به گرد پاش نمیرسه. یک کاری کنید زندگیتون برکت پیدا بکنه. به خدا اگه از زندگی یک کسی برکت پیدا کنه، بری خونش تو مهمونی هیچی از اموالش کم نمیشه. مهمون بشه بیاد خونت، هیچی از اموال تو کم نمیشه، اموالت زیاد میشه. اصلا بگردید دنبال رفقاتون ببینید کی زندگیش برکت داره، خدا برکت انداخته تو وجودش. همینجوری برو بهش سلام علیک کن، باش حرف بزن، باش گپ بزن، باش نشست و برخاست بکن. یکی از عوامل برکت تقواست، یکی از عوامل برکت خوشخلقی است که میتونه زیر مجموعه تقوا هم قرار بگیره و تصریح شده. یکی از عوامل برکت شهادت در راه خداست، یکی یعنی در راه خدا از خود گذشتگی کردن. یکی از عوامل برکت نیت. قبل از نیت بذارید اون طرف ماجرای برکت رو هم بگم. بعضی ها در راه خدا انفاق نمی کنن. حالا خدا چه بلایی سر اینا میاره؟ شما بگو، این دفعه رو این ادنان شما بگو. کسی در راه ولی خدا انفاق نکنه، خرج نکنه از آبروش، از پولش، از جانش، ولی خدا نیاز داره، ولی الله الاعظم امام زمان علیه السلام ارواح الله الفدا یا ولایت فقیه یا یکی از اولیاء خدا لازمه یه جایی پاش وایسی، مایه نمیذاره. خدا با این چیکار میکنه؟ چیکارش میکنه؟ برکت برمیداره. برکت برمیداره یعنی چه بلایی سرش میاره؟ کاش زندگیشو به آتیش بکشه، بدتر از اینه. بگم آقا روایت شو یا نه؟ ما امروز بگو به خندی صحبت کردیم، ولی این یکی خطری داره ها، یعنی خیلی حرف خطرناکه. اشکال نداره بزنم؟ خیلی سخته ها، خیلی برای شما. البته الحمدلله اهل کمک به ولی خدا هستید، ولی بدترین جهنم در این دنیا رو خدا نصیبش میکنه. بدتر از این جهنم در دنیا ندادیم. بنده طلبه خدمت شما دارم گزارش میدم، از همه علمای شهر بپرسید بدتر از این جهنم در این دنیا وجود داره یا نه. بنده خدمت شما عرض میکنم بدترین جهنم رو خدا بهش میده. چیه بدترین جهنم؟ میفرماید من لم ينفق فی سبیل ولی الله، کسی در راه ولی خدا انفاق نکنه. اگه انفاق کنی که هیچ، صدقه معمولیش برکت میده، در راه ولی خدا انفاق بکنی برکت نده، ولی انفاق کنی که برکت، اون که هیچ. انفاق نکنی چی میشه؟ میفرماید ابتلی به ان ينفق فی سبیل عدو الله، خدا مبتلاش میکنه در راه دشمن خدا انفاق کنه. پول بده، جون بده، آبرو بده در راه صهیونیستا، باور میکنی؟ کاش مستقیم میرفت جهنم، کاش زندگیش آتیش میگرفت. زندگیشو صرف دشمن خدا میکنه. بعضی از این سیاسیون دیدی یه دفعه امید صهیونیستا قرار میگیرن، اینقدر خدمت میکنه، مثلا طرف عمام سرش قبلا زندان رفته کلی خدمت کرده به انقلاب، حالا میشه امید صهیونیستا رئیس اسرائیل، منحوس تشویقش میکنه. چرا؟ یه جایی از ولی خدا کم گذاشته، خدا مبتلاش کرده، من بیچارت میکنم. خدمت نکردی به ولی من، برکت رو که برمیدارم هیچی، یه چیزی ضد برکت میندازم تو وجودت، تو زندگیت، وادارت میکنم به دشمن خدا خدمت کنی. بابا بعضیا به خدا دست خودشون نیست، بیچاره شون کرده خدا، دست خودشون نیست که خدمت نکنن به دشمن خدا، خدا داره عذابشون میکنه. و من چرا به ولی من بی‌اعتنایی کردین؟ اونجایی که بنا بود تو مایه بگذاری برای ولایت، چرا مایه نذاشتی؟ حالا من یه کاری میکنم مایه بذاری برای دشمن خدا. خیلی بحث به این سادگی نیست که حالا ما تفریحی هم داریم، ما هم صحبت میکنیم، خطرناکه. خدا از این طرف برکت میده، از اون طرف هم تو دنیا جهنم هم داریم دیگه. حالا ما دیگه به قول روی شما خوبان و از بس تعریف مردم تبسو شنیدیم که مردم خوبی هم، دیگه رومون نمیشه زیاد از جهنم صحبت کنیم، ولی دیگه اونجوری هم هست دیگه. بهشت دنیایی برکتیست، خیریست که خدا در مال و زندگی و آبروی انسان قرار میده. جهنم این دنیایی چیه؟ آدم آبروش رو صرف دشمن خدا بکنه، آبروش رو صرف دشمن خدا بکنه. حالا دیگه من نگم برای شما دیگه، یه گوشش رو بگم ببینن داره. بعضی هستن یه عمر مسلمونی کردن، داره تو همین ایران خودمون، البته خیلی کم متاسفانه، ولی خب هستن، داره طرفداری میکنه از کیا؟ از اونایی که تو سوریه دارن بچه شیعه ها رو با طناب دار اعدام میکنن، تجاوز میکنن، قتل عام میکنن مردم بیگناه، و اسم گردانهای خودشون رو گذاشتن یزید، شمر. بابا اون که داره میگه من شمرم، اصلا من یزیدم، اون که داره میگه تو چرا از اون طرف داری میکنی؟ خدا خیر و برکت رو از زندگی آدم ور نداره. میدونی چرا اینجوری شده؟ به خاطر اینکه یه روزی باید ولی خدا رو کمک میکرد، نکرده. کلام خودم رو جمع بکنم، ما در مورد برکت امروز صحبت کردیم، خدا انشاءالله به همه زندگی ما برکت بده. راستی این جوونا که تو جلسه هستن، خدا به شما در فرزندانتون برکت داده یا نداده؟ تعداد بعضی ها وجودشون نحسه دیگه، میان میگن چی؟ آها بچه هاتون رو کمتر کنید. اسرائیلی ها همین دوست دارن. سال هاست ما این اشتباه رو کردیم، دیگه این اشتباه رو بذاریم کنار. حله؟ خدا انشالله این برکت رو به کثرت نسل، به خانواده ها عنایت بفرماید. اگر خدا این دعا رو مستجاب نکنه، اون وقت خطراتی شما رو تهدید خواهد کرد که دیگه در موردش فعلا صحبت نمی کنیم، ولی خودتون خبر دارید، توجه دارید. شما کم کنید بعضی ها کم نمی کنن. بله؟ بله آقا؟ بله. ماشاءالله تیزم هستی میگیری دیگه. یکی دیگه از عوامل برکت نیته. گاهی از اوقات دم با نیت خودش برکت میاره. با خلوص نیت. با خلوص نیتی که نسبت به پروردگار عالم در عبادت داره. با خلوص نیت در مقام ولایت و محبت نسبت به اولیاء خدا. برکت تو زندگی خودش ایجاد خواهد کرد. برکت بهشت زمینی است که ما همه بهش محتاجیم. وقت من عرض کردم خدمت شما بر اساس میزان بهشت زمینی شما بهشت آخرتی شما رو هم طراحی میکنن، یک کسی برکت داشته مالش تا هست از این اموال تا روز قیامت دارن استفاده میکنن مردم در جهت ثواب و خیر، خب این همونجا بهشت شهی داره بزرگتر میشه، رفته بهشتی کاری نداره اینجا همونجا ثواب میبره، زنده هاشم والا بعضی ها اونقدر ثواب نمیبرن که ایشون رفته داره ثواب میبره و خدا به جمهوری اسلامی برکت داده. آیا قبول دارید خدا به جمهوری اسلامی برکت داده به دشمنان ما برکت نداده؟ یک همی شل جواب دادی، خوب جواب دادی، ولی یه ذره شل، من یه دلیل بیارم یه کمی توضیح بدم، یه وقت اضافه حساب بفرمایید تا بعد عرضم رو تمام بکنم. 30 سال پیش دشمن ما آمریکا قوی تر بود یا الان؟ یعنی 30 سال پیش آمریکا قوی تر بود از نظر اقتصادی یا الان قوی تره؟ 30 سال پیش قوی تر بود، الان ضعیف تر شده، درسته؟ از نظر سیاسی و نفوذش تو بین الملل 30 سال پیش اعتبارش بیشتر بود قوی تر بود یا الان؟ 30 سال پیش پس ضعیف تر شده از نظر سیاسی. اعتبار اجتماعیش تو کشور خودش 30 سال پیش قوی تر بود یا الان؟ 30 سال پیش. من دیگه حالا بیشتر از این شاخصهای دیگر رو نمیگم. جمهوری اسلامی 30 سال پیش از نظر علمی و اقتصادی و سیاسی در منطقه قوی تر بود یا الان؟ الان، درسته؟ آمریکا 30 ساله با توجه به این که تمام کشورهای جهان رو هم غارت میکنه ضعیفتر شده. ما با این که یه دونه کشور که چه عرض بکنم یه روستا از کشورهای همجوار خودمون هم غارت نکردیم قویتر شدیم. ما با دست خالی، اون با دست پر. برکتو میبینی؟ برکتو میبینی؟ این نشانه اکه هول ابتر. وقت بعضی ایمان نمیارن، میگن وضع خرابه. من نمیگم اشکالات وجود نداره ها، ولی نگاه کن این روند و شکر خدا رو به جا بیار، بعد بگو این اشکالات هم هست باید برطرف بشه، خدا خیرت بده. و شما میگی بعضی ها چرا ایمان نمیارن به قیامت؟ فدات بشن، قیامت کدومه؟ هم این داره بهشت و جهنم دنیا رو میبینه ایمان نمیاره، بره به بهشت و جهنم آخرت ایمان بیاره. ما 30 سال پیش ما چند تا کشور رو غارت کردیم ثروتمند شدیم؟ هیچی به خدا قسم. آقا مگه ما رشد علمی نکردیم؟ مغز چند تا کشور رو دزدیدیم با پولمون خریدیم بیاریم تو کشور خودمون تا برای ما علم تولید بکنن؟ ما خودمون این کارا رو کردیم. آمریکا هرچی پیشرفت داره مال مغزهایی که از دنیا دزدیده، بچه ها عقب افتاده از ما. از نظر سرعت رشد آمریکا 13 پله از ما عقب تره، لااقل 13 تا، چون ما 13 پله از همه کشورهای جهان جلوتریم. آمریکا از همه کشورها جلوتر باشه 13 تا اما عقب تره. یعنی ما برکت داره کارمون، اون برکت نداره. و در روایت هست یکی از عوامل برکت برای یک جامعه ولایته. ولایت حق وقتی بالا سر یه جامعه ای باشه این جامعه برکت میکنه کارش. من میگن چرا تو اینقدر از ولایت فقیه دفاع میکنی؟ خب این دفاع از منافع ملیه، این حداقل عقلانیتی که انسان متوجه بشه، حداقل ایمانی که انسان متوجه بشه سنت های الهی رو. ولایت برکت ایجاد میکنه. مردم هر بار که ابراز ارادت میکنن به مقام معظم رهبری یک مشکلاتی برطرف میشه، یک برکت هایی ایجاد میشه که بیا و ببین. فقط خدا اینایی که ولایت مدار نیستن ریشهشون رو بکنه که ما با سرعت بیشتری حرکت کنیم بریم جلو. ما مملکتمون مملکت دارای برکته. بهشت زمینی رو ما میتونیم بهشت دنیایی رو برای خودمون با اتکاء به ایمانمون به پروردگار عالم برای خودمون تأمین کنیم، شایسته بهشت آخرت هم خواهیم شد. ما حتی اگر به شهادت هم برسیم بیشتر برکت میکنه کارمون. والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم، تباه نمیکنه خدا عمل اینها رو، اثر به کارشون میده، اثر به نفسشون میده و بقیه هم تحت این تأثیر دارن زندگی میکنن. مادرها غذا دارن درست میکنن تو خونه، یه چند تا ذکر بگن، همین ذکر این غذا رو برکت بده. اینقدر بوده، من تو این مسیر کربلا 40 یا جاهایی یه دفعه رفتیم یه جایی، مثلا اون 20 تا غذا داشته، ما 60 نفر مثلا رفتیم، گفت حالا شما بیاید باور کنید، بعدن اومده صابخونه گریه کرده میگه آقا من 20 تا بیشتر غذا نداشتم، همه سیر شدم، من نمیدونم چه جوری. خب این اتفاق ها سر سفره پیغمبر اکرم هم میافتاد. خب آقا امام رضا، خدا به اموالت الحمدلله برکت داده، به سفرت برکت داده، امروز ما رو مرهون عنایت خودت بکن، از شما چیزی کم نمیشه هر چی به ما عنایت بکنی. یه داستانی رو من همیشه تو حرم امام رضا علیه السلام هر چند وقت یک بار میگم برای زائرین آقا امام رضا علیه السلام، این داستان رو برای شما هم عرض بکنم. در مهربانی امام رضا دیگه انشاءالله ما رو خداوند متعال مرهون لطف آقا امام رضا علیه السلام در این بقعه مبارکه قرار بده. ریان ابن سلط میگه که من رفتم با امام رضا علیه السلام خداحافظی کنم برم به سمت کوفه، چند روزی بود خدمت آقا مشرف بودم، بعد تو راه به خودم گفتم که میرم پیش آقا امام رضا علیه السلام، خوب از آقا یه مقداری از پیراهنش رو بگیرم، بعد از دنیا خواستم برم بذارم تو کفنم، پیراهن آقا امام رضا تو کفن من باشه. آقا بالاخره نورانیت وجودشون آثار و برکاتی داره، یه وقت من بادا دچار عذاب قبر بشم بالاخره. بعد میگه تو دلم دوباره افتاد که یه چند درهمی هم از آقا امام رضا پول بگیرم برای دخترام انگشتری بگیرم ببرم، بگم اینا رو امام رضا هدیه داده به شما. اومدم پیش امام رضا علیه السلام، همجور تو ذهنم گذشته بود، نشستیم یه مقدار صحبت کردیم، موقعی که میخواستم خداحافظی کنم از حرم بیام بیرون، دلم گرفت، گریه کردم، آقا امام رضا آغوشش رو باز کرد، من رفتم تو آغوش امام رضا خداحافظی بکنم بیام، دیگه یادم رفت اون حاجت ها رو بگم. از اتاق داشتم میومدم بیرون، یه دفعه آقا فرمود ریان ابن سلط میخوای یه قطعه از پیراهنم رو بدم برای خودت کفن کنم. گفتم آقا خیلی ممنون میشم، تو یادت میره، ما که یادمون نرفته، از خونت حرکت کردی اومدی، ما دیدیمت. بعد دیده میگه که امام رضا دیدم یه پیراهن آماده کرده بود، کنار گذاشته بود، پیراهنشو کامل به من داد، شرمنده شدم، تشکر کردم. یه دفعه آقا فرمود میخواید یه مقدار پول بهت بدم برای دخترات بری انگشتر بگیری، بگی اینا رو امام رضا داده. گفتم آره آقا ممنونتم. یه چند درهمی به من داد و من از خانه امام رضا اومدم بیرون. نمیدونم شما به چه نیتی امروز در این بقعه مبارکه حاضر شدید، مشرف شدید به زیارت برادر امام رضا علیه السلام و به نیت میلاد آقا امام رضا علیه السلام دور هم جمع شدید. از این جلسه بخوای بری بیرون دیگه لازم نیست دوباره بگی امام رضا حاجت من یادت نره. من که خودم با نیت اومدم، من این تو این بیابونی ها داشتم می اومدم، گفتم امام رضا اینجا هم تو به زائرات نگاه میکنی دیگه، من به یه نیتی میام بین جمع این خوبان مهربان نسبت به تو که تو هم نسبت به اونها مهربان هستی به ما نگاه بکنی. انشالله امام رضا نگاه به ما خواهد کرد و ما هیچ کدوممون دست خالی از این حرم نورانی خارج نخواهیم شد. اهل بیت خودشون زیاد زجر کشیدن ولی نمیذارن دوستانشون زیاد زجر بکشن، هر چی زحمت بوده برای خودشون خرید. جلودی نامرد، جلودی جلاد هارون بود، اومد مدینه قارتگری. هارون بهش گفته بود میری بنی هاشم و خانه هاشون رو قارت میکنی، هیچ درهم و دیناری، هیچ فرش و لباس اضافی، هیچ پرده، هیچ حبوباتی نمیذاری تو خونشون بمونه، همه بنی هاشم رو هم قارت میکنی. من میخوام بنی هاشم تو مدینه یه شبه صدقه خور بشن، برن از دیگران گدایی کنن. جلودی اومد شروع کرد با سربازاش خانه ها رو قارت کردن. هارون بهش گفته بود میری خودت خونه ها رو قارت میکنی. اومد در خونه امام رضا، آقا امام رضا اومد دم در، گفت جلودی داخل خانه نیا، زن و بچه میترسن، هراس دارن از دیگران، بذار من خودم هرچی تو خانه هست جمع میکنم بهت میدم. جلودی قبول نمیکرد، من خودم باید قارت کنم. اینقدر آقا امام رضا اصرار کرد، جلودی گفت باش، ولی هرچی از تو خانه بیار. امام رضا هرچی تو خانه بود جمع کرد، به این نامرد داد و برد. خب دوران هارون گذشت و بعد امام رضا علیه السلام دیگه ظاهرن مأمون به ایشون احترام میگذاشت، یه اختلافی با جلودی پیدا کرد، جلودی رو زندان انداخت و بعد آورد محاکمه کنه. محاکمش که کرد میخواست حکم بده برای جلودی، یه دفعه امام رضا علیه السلام در جلسه حضور داشتن، سرشون رو آوردن نزدیک گوش مأمون، یه چیزی به مأمون گفتن. جلودی پیش خودش گفت امام رضا کینه منو به دل داره، الان داره به مأمون میگه که مأمون پدر منو در بیاره چون من خونش رو غارت کردم. برگشت با صدای بلند گفت مأمون جان قبر پدرت یا روح پدرت هارون قسمت میدم، حرفی که امام رضا علیه من در گوشت زد اونو اجرا نکن. مأمون برگشت گفت بیچاره میدونی امام رضا چی داره به من میگه؟ میگه میشه جلودی رو به من ببخشی؟ اعدامش نکنی؟ یه روزی من ازش یه تقاضایی کردم، گفته باش. امام رضا شما که به دشمنان خودت اینجور نگاه میکنی، دوستان تو که اینجا به یاد تو جمع شدن، دوستان را کجا کنی محروم تو که بر دشمنان نظر داری؟ حتما امام رضا شما رو مشمول عنایت ویژه خودش در این بقعه شریف که وابسته است به حرم قدسی آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام قرار خواهد داد. اما امام رضا شما دم در برگشتی به جلودی جلاد گفتی تو خانه نیا، گفت چشم نمیام. فدای امیر المؤمنین که در خانه نشسته بود و نامردها به خانه امیر المؤمنین یورش آوردن و بانوی دو آدم رو مورد ضرب و شتم قرار دادن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. خیر و برکت در اموال ما، در اعمال ما، روزی ما بگردان. خیر و برکت در خانواده های ما، در این مرز و بوم، این خانواده بزرگ ایمانی ایران اسلامی قرار بده. خدایا همونطور که خیر و برکت رو از دشمنان ما برداشته ای بیشتر بردار. خدایا مکر دشمنان ما به خودشون برگرد. ما رو مقدم ساز ظهور حضرت ولی عصر الوان الالفدا قرار بده. خدمتگزاران این مرز و بوم، این میهن اسلامی ما، خدایا مسئولین مملکت که صادقانه خدمت میکنن خیر و برکت در کارشون زیادتر بگردان. خدایا دست مجروح رهبر عزیز انقلاب منج سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان معنوی نقطه های آه.